آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاسخ
باید
سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه امارت مسعودیه خواهید شنید. نمایش جنایت و مکافات و بازیگر این اثر مهدی پاکدل.
سلام علیکم. خیلی خوشبختم که در خدمت شما و خانواده بزرگ تیوال هستم.
ممنونم. خب به علت ضیق وقت جناب پاکدل میریم سری سراغ اصل موضوع نمایش. راسکولنیکوف.
بله.
شخصیتی است که تمام منتقدین و شاید یکی از بزرگترین منتقدهای به قول معروف دنیا شخصیتی میدونن که بهترین شخصیت آثار داستایوفسکی میدونه.
بله.
از این شخصیت برای شنوندگان ما بگید.
حالا نه تنها جز بهترین شخصیت های داستایوفسکیه توی رمانایی که نوشته، فکر میکنم جز به 5 تا 10 شخصیت بزرگ تخیل بشری باشه که ساخته شده رو، حالا یا رو پرده سینما یا رو صفحه کاغذ رمان، حالا به هر شکلی که ساخته شده وجود داره. من یه توضیح قبلش بدم، چند جایی دیگه هم گفتم، من به عنوان بازیگر کارم تحلیل نقش یا اینکه موشکافانه برم یک شخصیت رو بررسی کنم، برم پیامدهای روانشناسیش و روانکاویش رو بسنجم، اینا اصلا کارم این نیست. در حدی که بشناسم شخصیت رو لازمه و اونو اجرا کنم، ولی وظیفه من به عنوان بازیگر اینه که بیام رو صحنه دیالوگ بگم و اکت مناسبش رو اجرا بکنم و چیزایی که کارگردان میگه نویسنده میخواد اون کارا رو باید نویسنده بکنه. اون کار رو انجام داده، حالا به من میگه و من اگر بتونم توانایی داشته باشم سعیم اینه که اونا رو عینیت ببخشم، همین. ولی حالا چون من علاقه زیادی به ادبیات دارم و اصولا ادبیات روس و به خصوص داستایوفسکی از نویسنده های محبوب منه تو زندگی، خوندم، خیلی دوست دارم کارشو و به نظر من یک درام پلیسی معمایی فوق‌العاده جذاب و روانکاوانه است که حیرت انگیزه. یعنی فکر میکنم الان توی دانشگاهی که روانشناسی تدریس میکنن، به نظرم در مورد این شخصیت و نوع رفتار و تحقیقات و نوشتهایی که خود داستایوفسکی برای این شخصیت کرده، به نظرم اینا تدریس میشه، چون انقدر دقیق و موشکافانه است که حیرت انگیزه که این اتفاقی که بر اثر یک قتل برای این رودیا راسکولنیکوف میفته خیلی هم خوندنیه، هم دیدنیه، تو هر قالبی که در بیاد انقدر پایه و اساس قوی داره که همه لذت میبرن از شنیدن این حکایت.
اساسا شخصیت راسکولنیکوف یک روان پریشی خاصی داره در کارهای داستایوفسکی، اصلا کلا این وجود داره. چقدر در این نمایش از رمان این شخصیت اومده رو صحنه و شما با توجه به اون که علاقه مندی خودتون رو فرمودید، ما زیاد وارد اون اصول نقش نمیشه.
ببین، ایمان به نظر من از زاویه نگاه جذابی پرداخته به این رمانی که نزدیک 1000 صفحه است و تبدیل اون به یک نمایش 90 دقیقه‌ای واقعا کار سختیه. این باید نویسنده و کسی که داره اقتباس میکنه یک اشراف کامل به رمان و اصولا ادبیات روسیه داشته باشه و فارغ از همه اینها یک جنونی باید داشته باشه برای اجرای تئاتر، برای به نمایش در آوردن دغدغه‌های درونیش. و همونطور که خود ایمانم توی بروشور نوشته، گفته من هم یک راسکولنیکوف هستم، منم. و حالا اون واژه منو آورده، یعنی که من نوعی، همه ابنای بشر هر روز یک جنایتایی میکنیم، هم از ریز و درشت همه یک کارایی میکنیم که تقریبا دیگه کم کم توی جامعه به خصوص جامعه ما مکافاتی بابتش نمیکشیم، یعنی دیگه وجدانمون هم آسوده داره میشه به خاطر این بی اخلاقیایی که داریم میکنیم. ما فکر میکنیم که جنایت کردن فقط اینه که مثلا یک کسی رو با تبر بکشی، ولی اینکه شما جواب تلفن کسی که با تو کار داره ندی، با ماشین بپیچی جلوی کسی که حقش عبور کنه تو عبور کنی، عابر پیاده ای که چراغ ماشینا سبز دارن رد میشن میاد وسط خیابون چهارراه رو میبنده مزاحمت ایجاد میکنه برای عبور و مرور، اینام جنایته. اینام کوچولو کوچولو دومینووار تبدیل میشه به جنایت های بزرگتر، به کارهای بزرگتر. و وقتی ما این چیزها رو تو وجود خودمون، وجدانمون هم بهمون گوش زد نمیکنه که نکن این کارو، این دیگه خیلی وحشتناکه. و به نظر من ایمان با هوشمندی کامل اومده این اتفاقو از رمان گرفته و روی صحنه داره اجرا میکنه. به نظر من و نظر خیلی های دیگه این نمایش مربوط به 150 سال یا 200 سال پیش روسیه نیست، مربوط به همین الان ایران خودمونه و همه ما دچار یک بی اخلاقی هستیم که ممکنه تئاتر بتونه راهگشا باشه، ممکنه با دیدن اینجور نمایش ها یک تلنگری به اون بخوره که فردا حداقل درست‌تر رانندگی کنم، فردا با همسرم مهربان‌تر باشم، جنایت در حقش نکنم، زندگی رو یک ذره با وجدان تر بگذرونم، مردم دار تر باشم. و اگر همه اینا رعایت بشه قطعا اون مسائلی که آیه آقا کریمی هم گفتن حل میشه، تئاتر اوضاع بهتری خواهد داشت، جامعه اوضاع بهتری خواهد داشت و همینطوری یک جامعه پویا و روبه رشد اتفاقات بی نظیری توش میفته، چون زنده است، چون سالمه و تکاپو داره.
همونطور که شما اشاره کردید در این نمایش هم رد پای چنین چیزهایی رو میبینیم، مخصوصا در گروه همسرایان با نوع اتفاقاتی که میفته، صحنه های تراژیک رو بهش میخندن و اتفاقات دیگه. این تفاوت بین نگاه راسکولنیکوف، ذهن راسکولنیکوف، چون تمام همسران از ذهن راسکولنیکوف میان، تفاوت بین نگاه راسکولنیکوف، ذهن راسکولنیکوف و اون چه که واقعیت داره چجوری ارزیابیش میکنید روی صحنه؟
ببین اینا که خب یه سری شگردای نمایشیه که ما از عصر روم باستان داشتیم تا الان، اینا یه سری فرموله و وجود داشته و همیشه کارگردان ها استفاده میکنن. این به خصوص مثلا ماجرای همسرایان، اینا باعث میشه که یک تماشاگر یک نفس همراه با تعمق بکشه، یک سر از اون فضای تراژیک و سنگینی که نمایش داره جدا بشه، یک نفسی چاق بکنه تا دوباره حالا بمباران اطلاعات بشه، داستان پیش بره. اینا یه سری شگرده نمایشیه که خب آقای افشاریان خیلی زیبا توی کار تمهید کرده و استفاده کرده.
در مورد شخصیت شما راسکولنیکوف و شخصیت بازپرس، هر دو در صحنه به صورت ثابت حضور دارند. روایت داستان بیشتر در قالب ذهنیات راسکولنیکوف از این تقابل بین بازپرس و راسکولنیکوف برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببین من همیشه به شوخی میگفتم که این نمایش دیگه جنایت مکافات نیست، بیشتر مکافاته، چون ما جنایتی رو نمیبینیم، فقط مکافات کشیدن این راسکولنیکوف رو داریم میبینیم. و همونطور که گفتم خیلی از اتفاقات رئال توی یک نمایش به صورت مینیمالیستی اجرا میشه، به صورت کنستانترش، یه فشردش باید اجرا بشه، ولی منتها برای نشون دادن این که درد میکشه، برای این که نشون بدیم راسکولنیکوف تب داره، هزیون داره، هم من هم آقای کریمی هم آقای افشاریان به مسائل زیادی فکر کردیم که خب چگونه میشه شکنجه شدن اینو روی صحنه ببینیم بدون این که تماشاگر مشمئز کنیم، بدون این که تماشاگر اذیت کنیم از تماشای همچین چیزی، چون اصولا این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه توی تئاتر که نشون ندادن یک چیزی خیلی بهتر از نشون دادنشه. تو وقتی یک چیزی رو عریان رو صحنه نشون بدی نه حسی و نه هیجانی رو به تماشاگر منتقل نمی کنی، ولی اگر اون تماشاگر تصور کنه که او چه کاری داره اتفاق، قرار اینو شکنجه بدن و چگونه اینو شکنجه کردن، بدون اینکه نشون بدیم ولی مفهوم شکنجه رو بخوایم نشون بدیم، مفهوم مقابله با وجدان رو بخوایم نشون بدیم، خب تماشاگر قطعا تأثیر بیشتری خواهد گرفت. و ما تمام تلاشمون بوده تو نمایش که این اتفاق بهترین شکلش بیفته و بیشتر تأثیر روی تماشاگر بذاریم، بیشتر تماشاگر رو دوچار احساس کنیم، نه خودمون رو صحنه احساسی بشیم و بخوایم بی خودی شلنگ تخته بندازیم و بگیم ما الان وای خیلی داریم شاهکار میکنیم. نه، خیلی همه چیز مینیمالیستیه، ظریفه و مدت‌ها بهش فکر کردیم. تو 4 ماه تمرینی که انجام دادیم به لحظه لحظهش فکر کردیم که یک شکلی از تئاتر رو اجرا بکنیم که سالهاست فکر کنم فراموش شده، چون الان تئاترها تبدیل شده به یک، به قول مجید بازم میگم، یک سالادی که حالا دو تا تیکم بگیم بخندن و حالا یه جا هم یه چیز سیاسی بگیم و حالا اینم بزنیم به اونو یه اینطوری و فلان بازیگرم بیاریم خیلی با مزه است رو صحنه اینو به به و پر دو تا آوازم بدیم تنگشو قشنگ شد، این خیلی خوب شد و تماشاگرم میاد و میبینه و به نظرم هیچ دستاوردی براش نداره، چون رسالت تئاتر اصلا این نیست. اشتباهه این جای تئاتر، رسالتش این نیست. تئاتر رسالتش اینه که اعتراض کنه، تئاتر رسالتش اینه که تراپی کنه، درمان کنه. باید تماشاگر یک دستاوردی داشته باشه، یا تئاتر کارش اینه در حقیقت که سوال کنه از تو به عنوان تماشاگر، سوال کنه و تماشاگر بیاد با دیدن نمایش سوالای زیادی براش پیش بیاد، جوابشو بره دنبالش. بنابر ذات هر کسی دنبال چند تا سوالاش میره، اون دیگه به ما ربطی نداره، ولی ما ایجاد سوال میکنیم برای تماشاگر. و نمایشایی که بله نمایش هست که فقط صرفا برای خندیدن و حالا اتفاقات دیگه‌ای باشه، جاش توی اینجور سالونا و اینجور مکانهایی نیست. منتها یه ذره اینجاها خلط مبحث شده، همه چی قرقاتی شده و اینا، مهم نیست. بالاخره اون چیزی که باید درست باشه و صحیح باشه کم کم اتفاق میفته.
خب آقای پایتر اصلا راسکولنیکوف بیخیار ولش کنیم.
راسکولنیکوف فرقش با ماها چیه؟ ما تئاتری ایران ما نمیریم مثلا رئیس مرکز رو با تبر بزنیم یا مثلا معاونت هنری و یا مثلا اینا رو، ما جور دیگه ای داریم برخورد میکنیم، سعی میکنیم تبدیل شیم به کرگدن، پوسکلوف شیم، کار کنیم، با کارمون نشون بدیم که ما خم به ابرو نمیاریم، اذیت میشیم ولی کارمون رو انجام میدیم دیگه. غر زدن هم بسه، میدونی، چون انقدر دیگه این سالا هر کیو مثلا میری بقالی هم مثلا میگه که تئاتر این آخه دیگه بسه. نه، تئاتر خیلی اتفاق مقدس و شریفیه، قرار نیست ماها انقدر دیگه غر بزنیم. وقتی تو 100 بار یه چیزی رو به یکی میگی گوش نمیکنه و براش اهمیتی نداره و ترجیح میده که اصلا تئاتری وجود نداشته باشه، خب دیگه غر زدن نداره که. ما میریم کار خودمون رو میکنیم، شما مدیر باشین کار خودتون رو میکنیم، به ما چه، زیاد اصلا اهمیتی نداره. منتها راسکولنیکوف چی کار میکنه؟ عدالتی که شخصیه و فکر میکنه این نحوه صحیح عدالت رو بهش فکر نمیکنه، میره اجرا میکنه عدالت رو. این فرقش با ماها اینه. راسکولنیکوف توی رمان، توی چیزی که هست، تبرش رو ور میداره و تصمیم میگیره پیرزن رباخا رو، چون فکر میکنه حشره کثیفیه و وجودش توی جامعه یک انگله، میره با تبر میکشتش. این درست نیست و به خاطر همینه که تا آخر صفحات رمان دچار مکافات میشه و اذیت میشه. ما نمیخوایم تبلیغ کنیم که هر کسی عدالت شخصیشو بره اجرا بکنه، این که اصلا اتفاق صحیحی نیست توی جامعه مدرن، ولی ما کار دیگه ای داریم میکنیم با نوش. ولی کلن تفاوت راسکولنیکوف و آدمایی که توی جامعه خودمون دارن راست میچرخن و جنایت میکنن و هیچ عذاب وجدانی نمیگیرن و میخواستم توصیف.
آقای پاکتل، از حضورتون و اجرا در این امارت مسعودیه بفرمایید.
لازمه که اسم چند نفر بیارم اینجا. ما تمرینامونو با آقای کریمی و آقای افشاریان و چند تا از بچه های گروه شروع کردیم 4 ماه پیش. الان اواخر مهر ماه ما 4 ماه پیش تمرینمون شروع کردیم و قرار بود که تو سالن حافظ اجرا بریم. سالن حافظ هم که قشنگ مثل یه چلو کبابی که مثلا میری مثلا میگی که آقا ما پنجشنبه 150 تا مهمون داریم چیکار کنیم و اینا، اونام چرتکه رو میندازن. خب ببینین ما یه منو داریم، کوبیده داره، جوجه داره، اینم داره، اونم داره، دوغم میدیم، سالادم داریم، شبیه انقدر. واقعا این شکلی ها اصلا انگار نه انگار که تو داری یک جای فرهنگی اتفاق هنری داری شکل میدی. اصلا این حرفا چیه؟ حداقل اگر پول قراره بگیرین یه شکل احترام بذارید. برو اول رزومت رو بیار ببینیم میتونی پر کنی تو این سالن، و کیا هستن بازیگرات با این لحنا. من نمیدونم این کسایی که الان مسئولن اونجا قبلا مثلا تو میدون میوه تره بار کار میکردن، تو سنف رستورانداری کار میکردن، بدون قصد بی احترامی ندارم، با اون ادبیات اون مدلی مثلا تو نمایشگاه ماشین کار میکردن، این 25 رو کار کرده انقدر ازش افتاده، دقیقا همینطوری چرت که وار با ما صحبت کردن. ما هم خب ناگزیر بودیم، مجبور بودیم که اونجا اجرا کنیم و یه تاریخی هم به ما داده بودن و نصف پولم پیش گرفته بودن و شبیه حالا همون قدری که حساب کردن منوهای مختلف دارن و اینا حساب کرده بودن، ما اونی که خواسته بودیم گفته بودیم و بازم میگم غر نباید زد، مجبوریم دیگه چیکار کنیم. اونا رو حساب کرده بودیم و تمرینا رو شروع کردیم که اونجا اجرا بریم. منتها یه تایمی به ما گفتن که 1 ماه اجراتون میفته عقب چون ما میخواییم بازسازی کنیم. بازم همیشه حق با کارفرماست نه مشتری تو این مملکت. ما گفتیم که خب باش، ما برنامه ریزی کردیم، ما هممون سر کاریم، من سر سریال بودم، سر فیلم بودم، همه بچه ها همینطور. خب این تایم رو ما قرار بسته بودیم و میدونستیم که بعد این اتفاق بیفته. خب گفتن 1 ماه عقب باش، چشم، حالا ما میریم جای دیگه. همیشه ما داریم در حال رفو کردن اشتباهات دیگران. اوکی باشه، اونا رو هم همراهی میکنیم. یه شب من و ایمان اومده بودیم اینجا توی کافه مسعودیه قراری داشتیم، بعد با آقای شجانوری که عزیز ماست و جزو مدیرای کار درست و درجه یک این سیستم بوده همیشه، چون هر جا رفتن باعث خیر و اتفاقات خوب بودن، به همین دلیل ساده اومدیم گشت زدیم تو مسعودیه و اینجا رو دیدیم. و من همینطوری ناخودآگاه چون صدا میپیچید و این اتفاقا، یکی از دیالوگای نمایشو گفتم، داشتیم تمرین میکردیم گفتم. چشمای ایمان یه برقی زد، همزمان چشمای آقای شجانوری هم یه برقی زد. رفتیم بیرون، آقای شجانوری گفت بچه ها دوست دارین اینجا اجرا بریم؟ گفتیم ما اصلا اینجا که یک خرابه است، اینجا قرار ترمیم بشه فلان بشه، ما نمیدونیم اینا. گفت من همیشه آرزوم بوده که اینجا یک تئاتر شکل بگیره و یک سالن شکل بگیره و اجرا بریم. ما خیلی اینقدر واقعیت اون موقع جدی نگرفتیم، گفتیم به به چه آرزوهای قشنگی. رفتیم و تمرینامون رو شروع کردیم، ادامه دادیم. یکی 2 روز بعدش ایمان اومد گفت مهدی واقعا نظر چی اونجا اجرا بریم؟ گفتم خیلی خوبه، ولی خب این خیلی خوبه و این ایده‌ای که ایمان داشت و همه ما خوشحال شدیم یک مسیر طولانی داشت بدون کمک یک سری آدم که اومدن قدم گذاشتن و هیچ ربطی به تئاتر ندارن، بچه‌ای هستن که فقط علاقه دارن به مسائل فرهنگی و دوست دارن که تو ماجرای فرهنگی کمک کنن. اینا دوستامون اومدن، آقای هرندی، خانم عزیزیان اومدن و لطف کردن و سرمایه گذاشتن و با کمک نورالدین حیدری ماهر که جزو تهیه کننده های مطرح و درجه یک تئاتر، این سالن رو در عرض 1 ماه با امکانات کامل درجه یک با 151 صندلی اضافه کردن و درست کردن و ما الان داریم اجرا میریم. و خوشبختانه اون رویای همیشگی هم آقای شجانوری به منصه ظهور پیوست و ما هم خوشحالیم که تو یک فضایی که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بوده توش داریم یا همچین کاری میکنیم و خیلی برامون حس خوشایندی داره و اینجا رو خونه خودمون میدونیم، انگار که صاحبشیم و دوست داریم که حفاظت کنیم ازش. و مثلا من خودم الان نگران اینم که کار بعد از ما چی قراره اینجا اجرا بره، چون یک عرقی نسبت بهش پیدا کردیم و دوستش داریم و چون زحمت کشیدیم بابتش. و سالن حافظم هنوز که هنوز تایممون نشده که اجرا بریم، قرار بوده مثلا ما توی شهریور ماه اجرا بریم، با اون یک ماه تأخیر الان مهرم تموم شد، هنوزم فرصت نشده، ما هم رفتیم پولمون رو پس گرفتیم، احتمالا خدا میدونه چه بند خدایی الان تو صفن و باید چیز بشه. منتها باید این ماجرای انحصاری تئاتر دسته یه سری سالن و اینا رو خوشبختانه داره کم کم از دستشون در میاد و سالن بیشماری داره شکل میگیره که میشه تئاتر توش اجرا کرد و اتفاقات خوب فقط توی یک مکان خاص نمیافته. این طرح هم البته بهت بگم زمانی که حسین پاکدل رئیس تئاتر شهر بود و توی مرکز بود حدود 15-16 سال پیش اون موقع این ایده رو داشتن، گفته بودن که به جای اینکه پول بدیم به یک سری گروه ها که برن تئاتر اجرا بکنن، ما بیایم این بودجه رو یک مقدار بیشتری بهشون وام بدیم که برن مثلا یک مکان رو خریداری کنن، اصلا سندش هم به نام خودشون، فقط گروه باشن، این گروه ها اساسنامه داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، بیان طبق یک فرمولی، طبق یک سیستمی برن یه مکانی رو بخرن، اونجا مال خودشون باشه، پول اونجا رو دولت بده به عنوان وام و با اجراهایی که تو سالن‌های مختلف میرن پولی که در میارن حالا یه بخشیش هم به عنوان وامای بلند مدت به دولت و به مرکز برگردونن. این یعنی خصوصی سازی، این یعنی از انحصار دولت در اومدن، نه اینکه یهو یک جماعت زیاد، یک جمعیت زیادی به عنوان تئاتریو تقریبا میشه گفت خیلی محترمانه با لگد پرت کنن بیرون، بگم برین حالا هر کاری دوست دارین بکنین به ما چه، بابا اینا خانواده دارن، زندگی دارن، محل درآمدشون با اینکه ناچیز بوده از همینجا بوده، الان چی کار کنن؟ الان مثلا کسایی که دارن از طریق تئاتر ارتزاق میکنن و چهرم نیستن و عمرشون رو توی تئاتر گذاشتن، الان اونا باید چی کار کنن؟ چون که یک کارگردان ترجیح میده که بره یک بازیگر چهره ورداره بیاره که فروشش حداقل تضمین بشه، مردم به خاطر اون بیان، یک متن مزخرف چرت و پرتی رو اجرا بکنه که حداقل فروشش تضمین بشه. الان داریم ما هممون میریم سمت تئاتر آزاد، یه کارایی میکنیم که اصلا قبلش این کارا رو نمی‌کردیم، همه جای دنیا حمایت میشه از تئاتر، ولی خب حالا یهو این اتفاقا میفته و خیلی هم دارم حرف میزنم و ببخشید.
خدا رو شکر راسکولنیکوف در حد همون بازی در روی صحنه است که شما فقط در همون رمان قبول
از روی صحنه بیرون نیام با این حال هم.
بسیار. برای سوال پایانی، با آقای افشارین همچنان همکاری میکنید و همچنان هستید؟
بله مسلماً، چرا که نه. ببین الان رفاقت تو دنیای امروز فوق‌العاده اتفاق گران قیمتیه، از لحاظ مالی دقیقاً. آدم دو تا آدم بخوان همدیگه رو پیدا کنن، بشناسن، با علایق همدیگه آشنا بشن، مدت ها طول میکشه، زمان میبره، زمان هم چیز گرانبهاییه و هزینه میبره، رفت و اومد داره و خب من ایمانو ارزون به دست نیاوردم که خب مثلا حالا بگم به خاطر فلان اخلاقش دیگه باش کار نمیکنم، اصلا اینطوری نیست. رفاقت یعنی تصحیح همدیگه و خب ایمان جزو رفیقای خوب منه که خیلی به جا به موقع منو تصحیح کرده، آرامش داده، دوستی کردیم با هم و برایم خیلی گرون قیمته، خیلی گران بهاست و به این راحتی از دست نمیدم و قطعا همکاری مجدد با هم خواهیم داشت و امیدوارم که سلامت باشه همیشه.
برای سخن پایانی برای شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال که صحبت دارید بفرمایید.
خانواده بزرگ تیوال، لطف کنید تشریف بیارید تئاتر ببینید و به این کامنت ها که زیر بعضی از نمایش ها می نویسن، خوشبختانه اینو از اون جهت نمیگم که ممکنه برای نمایش ما بد نوشته باشن، چون خوشبختانه تا حالا برای نمایش ما کامنت های خوبی نوشتن، ولی نه به خوبش اهمیت بدید نه به بدش، باید یک نمایش رو از نقطه نگاه خودتون ببینید تا بفهمید چقدر باش ارتباط برقرار میکنید. بله تحقیقات باید کرد، باید پرسید، رفت دید، پرسجو کرد، ولی این که حالا به خاطر یک کامنت، چون الان متاسفانه توی تیوال من بارها دیدم یک سری آدم با یوزرهای مختلف ولی با یک ادبیات خاص که معلومه که این 5 تا یوزر ایشونه، این آقاس یا این خانومه، میان شروع میکنن چون مثلا با فلانی از مهدی پاکدل خوششون نمیاد، خودمو میگم که کسی بهش بر نخوره، شروع میکنن یه سری چیزا نوشتن، نه پایه‌ای داره نه اساسی داره، و فقط اینا امیدوارم گیر راسکولنیکوف نیفتن. اینا دارن یک جماعتی رو از تئاتر زده میکنن، یک جماعتی رو بیزار میکنن از نمایش دیدن. تئاتر یک اتفاق مقدسه و همه ما جزء خانواده ایم، چه خوب چه بد. من اصلا پسر قاچاقچیه خانواده‌ام، اون پسر خوبه خانواده است، اون دختر خوبه است، همه ما یه خانواده ایم. نمیتونیم کاری بکنیم که همه دوره همیم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، همه دوره همیم و باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، چه منتقد باشیم چه بازیگر باشیم چه کارگردان باشیم چه نورپرداز باشیم، همه داریم از این راه ارتزاق میکنیم و مسیر حرفه‌ایمون رو میبریم جلو. باید همه هوای همدیگر رو داشته باشیم و اخلاقیات رو به شکل درستش رعایت کنیم، جنایتکار نباشیم، دوست داشته باشیم همدیگر رو و بریم تئاتر ببینیم، چون تئاتر دیدن به محبتمون اضافه میکنه.
بسیار عالی. ممنونم از شما که همراه ما هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.